أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف خدای متعال آغاز میکنیم 106 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود را. در ادامه نکته هایی که در ذیل مباحث احکامیمون به آن ورود کردیم تا یه مقداری به این بخش از زندگی پیش رومون هم توجه بهتر و بیشتری داشته باشیم، رسیدیم به 20 نکته در ارتباط با کفن کردن. عنوانش هست استحباب قرار دادن ادعیه نبوی در کفن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس این دعا، دعایی که به اون اشاره خواهیم کرد، هر کس این دعا را در کفنش قرار دهد، این دعا نزد خداوند شهادت می دهد که وی به عهد خود وفا نمود. ببینید متن روایت این گونه است: من جعل هذا الدعاء فی کفنه. فعل قرار دادن به خود فرد برمی گرده، بنابراین ظاهرش این است که بهترین حالتش این است که خود ما این رو برای قرار دادن در کفنمون کنار بگذاریم. و چه خوب است که متن دعا رو هم قبل از این کار بخوانیم. البته این احتمال وجود دارد که به لطف خدا اگر فرد دیگری همچنین بکنه و این دعا رو در کفن میتی قرار بدهد، این میت مشمول فضل خدای متعال بشود. اما ظاهر عبارت همین است که خود فرد پیش از اینکه به دیار باقی بشتابد چنین اقدامی بکند. این دعا نزد خداوند شهادت می‌دهد که وی به عهد خود وفا نمود و این دعا او را از پاسخ به منکر و نکیر کفایت می کند و فرشتگان او را از سمت راست و چپ احاطه می کند. او را به خدمتکاران جوان بهشتی و حوریان بشارت می دهند و در اعلی علیین جای گرفته برای او خانه ای از مروارید سفید بنا می شود، به گونه ای که درون آن از ظاهرش و ظاهرش از درون آن دیده می شود. برای آن خانه 100,000 در است و خداوند 100,000 شهر به این فرد می دهد که در هر شهری 100,000 خانه است و در هر خانه ای 100,000 اتاق و در هر اتاق 100,000 اتاق کوچکتر و به همین ترتیب تعابیر حضرت تا اینجا که خدمتگزاران بهشتی او را از اطعمه و اشربه بهشتی بهرمند می کنند، فرشتگان این فرد را بر شتری از شتران بهشتی حرکت می دهند و خداوند متعال از فوق عرش به او نظر کرده و می گوید ای بنده من از تو راضی هستم و این فرد با رسول خدا و در همسایگی ایشان خواهد بود. این توضیح و مقدمه ای که روایت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است، منقول است از مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 235 به نقل از بلد الامین. دعا اینگونه آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انک حمید مجید، ودود شکور کریم، وفی ملی. و در اینجا به پایان می رسد که عبارت این است: و جعلنا اللهم و جمیع المؤمنین من عبادک العالمین العاملین الخاشعین المتقین المخلصین الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. که خود روایت در همون منبعی که عرض کردم صفحه 235 تا 238 آمده است. چون القاء این متن و نوشتن توسط بزرگواران دشوار بود، من با اجازه شما پی دی اف مکتوب این دعا رو هم در گروه مربوط به این کلاس قرار دادم، هم در ذیل جلسه 106 در سایت گذاشتم که هر کسی که تمایل داشت این رو دانلود بکنه. کسی اگر پرینتر داشت خودش میتونه پرینت بگیره، نه در یک فلشی بریزید، دفاتر فنی که هست میتونید پرینت بگیرید. بعضی هم که اطرافیانشون، فرزندشون، همسرشون دارن، میتونید برای اونها ارسال کنید و از اونها بخواهید که برای شما پرینت بگیرن و بیارن. حالا پیشنهادم اینه که چند تا نسخه پرینت بگیرید و در جای مشخصی بگذارید یا در پاکتی روی اون بنویسید، و یا اینکه همون پاکت را با نوشته‌ای که دارد در مجموعه‌ای که گذاشته اید کنار برای لباس عبور از این دنیا و ورود به عالم بعد اونجا باشد که در زمان خودش استفاده بشود انشاءالله. یه دعای دیگر هم از وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نقل است. این هم در اون متنی که براتون ارسال کرده ام و قرار داده ام آمده. مقدمه این متن هم این است که آقای شیخ محمد شریف رازی در کتاب گنجینه دانشمندان در شرح حال مرحوم شیخ محمد تقی بافقی، که اسم مرحوم بافقی رو احتمالاً اونایی که تاریخ معاصر خوانده باشند شنیدن، که در زمان خیش از زهاد و عباد یزد به شمار می آمد، می نویسد: در سال 1369 قمری سفری به یزد رفتم، از آنجا برای دیدن آن عالم ربانی به بافق مسافرت نموده و دو هفته‌ای توقف و از محضرش استفاده کردم. از یادگارهای آن بزرگوار به حقیر دعایی است که میترسم اگر در اینجا یاد نکنم بمیرم و آن مخفی بماند، و البته با من تعهد کرد که به نااهل ندهی، و من معتقدم که موفق نمیشود به این دعا مگر خواست از دوستان اهل بیت علیهم السلام. و این دعا این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: به خدا قسم، به خدا قسم، به خدا قسم، هر کس این دعا را بنویسد و در کفن یا در دست میت قرار دهد، آن میت در قبر عذاب نخواهد شد. دعای کوتاهی هم هست، نوشتنش هم کار راحتی است، ولی باز در اون مرقومه هست. حالا بنویسیدم اشکالی نداره. اللهم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم هادا اول قدومی الیک فاکرمنی، فان الضیف اذا نزل بقوم یکرم و انت اولا بالکرامه. الهی ما دمت حیا عسیتک و انت احسنت علی، فالان انقطع عصیانی فلا تقطع احسانک عنی. یا رب اعتقني من النار به محمد و آله الاطهار الابرار الاخیار و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. خدایا این کلماتی که بر زبان ما جاری شد با توجه و با عنایت به معنای اون و درخواستی که از تو داریم در حق ما و بر لحظات اول حضور ما در تنهایی قبر مستجاب کن و طبق وعده رسولت ما را دچار عذاب قبر مفرما. من این دعا رو کوتاه دوباره میخونم، بزرگواران میتوانند با توجه، خصوصا اونایی که حالا معناش هم سخت نیست، با معناش با من بخوانند و این عرض را به ملائکه‌ای که الان شاهدند بر اعمال ما و نویسنده اند از اعمال و رفتار ما بسپارند تا آنها بنویسند و در آن زمان به ما عرضه کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم هذا اول قدومی الیک فاکرمنی. خدایا این قدم ها قدم هایی است که اول اون راهی است که تو فرمودی و انا الیه راجعون. فان الضيف اذا نزل بقوم يكرم. مهمان رو مورد کرامت و عنایت قرار میده. و انت اولا بالکرامه. خدایا تو از هر کسی بر کرامت نسبت به میهمانت شایسته تری. الهی ما دمت حیا عصیتک. خدایا تا وقتی زنده بودم معصیت تو رو کردم. و انت احسنت علی. تا زمانی که زنده بودم در مقابل معصیت هایی که می کردم تو به من احسان می کرد. فالآن انقطع اسیانی. الان که بر قبر وارد شدم اسیان من قطع شده. فلا تقطع احسانک عنی. اما تو احسانت رو بر من قطع مکن. خدایا ای رب من اعتقنی من النار. بین من و آتش جدایی بینداز. بین من و انواع عذابهایی که برای گناهکاران و منکران و معاندان قرار داده شده جدایی بینداز. اما خدایا من که چیزی نیستم و چیزی ندارم، پس شفیعانی در درگاه تو قرار میدهم به محمد و آله الاطهار الابرار الاخیار و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. خدا کنه خدا کنه در دنیا با توجه به این مراحلی که پیش رو داریم زندگی بکنیم، چون این مراحل بخوایم و نخوایم میاد. اونی که غافله دست پاچه میشه، اونی که غافله میگه ای وای این معاصی رو چه کنم، اونی که غافله میگه ای وای این ظلما رو چه کنم، اونی که غافله میگه این حرفایی که زدم رو چیکار کنم، اونی که غافله میگه این متلکایی که گفتم رو چیکار کنم، اونی که غافله میگه ای وای کاری برای امام زمان نکردم، کاری برای بی بی زهرا نکردم، کاری برای امیرالمومنین نکردم. اما اونی که حواسش جمع باشه به این لحظات، فارغ از این که دیگران چه می کنند و چه می گویند، دنبال اینه که ببینه الان وظیفش چیه، الان وظیفه من چیه. حیف اگر ما به جلسه 106 رسیده باشیم در محضر و در سایه نام مقدس سید الشهدا سلام الله علیه ما زیر سایه نامشون هستیم، خود اون بزرگوار که در عرش خداست. دست ما به دامنش نمیرسد، ما به نامش و بیان فضائلش برای خود حریمی در درگاه خدا میجویی. حیف اگر به اینجا رسیده باشیم ولی اونایی که اطرافیانشون از زبانشون در آزارند هنوز در آزار باشن. حیف اگر ما به اینجا رسیده باشیم، به این جلسه رسیده باشیم ولی هنوز نتونسته باشیم دو تا کار خوب خالصانه برای امام زمان انجام داده باشیم. حیف ما به جلسه 106 رسیده باشیم، تو این طول زمان نتونسته باشیم دو نفر رو بیشتر با امام حسین نزدیک کنیم. سوالات و شبهات 5 نفر رو در درگاه حق متعال و تحت عنایت خدای متعال رفع کنیم تا اونا بهتر خدا رو بندگی کنن. حیف. حیف. اگر حواسمون جمع باشه به اون لحظات و اون چه در اون لحظات در انتظار ما هست، یه جور دیگه زندگی خواهیم کرد. یه جور دیگه زندگی لااقل تلاشمونو بکنیم. حالا یه وقت یه جای آدم دستش در میره دیگه، تلاشمونو بکنیم. خواهر من، برادر من، پدر من، مادر من احساس بکنن که مثل این که این فرق میکرده. یا در بندگی خدا توجه بیشتری داره، یا در خدمت به اهل بیت توجه بیشتری داره، یا در اعتقاداتش استواری بهتری داره، در اعمالش، در شنیدنی ها و نشنیدنی هاش، در حجابش، در رفت آمدش فرقی کرده. بله، می رویم سراغ نکته های مربوط به حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه. نکته ای که دوست داریم این جلسه هم به اون مطالبی بیفزاییم، گرچه اگر تا جلسه 120 ما بخوایم این نکته رو ادامه بدهیم هنوز جا داره. آیات متعدد قرآنی پیرامون امام حسین علیه السلام هست با روایاتش که میشود بیان کرد، اما به هر حال به اندازه این نوبت هم ما توفیق داریم در محضر قرآن انشالله آیات دیگری رو مورد توجه قرار بدهیم. نکته چندمیم، عنوانمون چیست؟ بفرمایید. آخرین آیه ای رو هم که ثبت فرمودید و نکات ذیلش را مکتوب کردید بفرمایید. سلام علیکم.
نکته 132.
بله.
آیات حسینی.
بله.
و آخرین آیه هم که نوشتیم سوره مبارکه حدید آیه 28.
بسیار خیلی ممنونم از سرعت پاسخ شما بزرگوار. میایم سراغ سوره مبارکه حشر. آیه مبارکه 7 آماده قرائتش باشید. آیه مبارکه 9 آماده قرائتش باشید. بزرگواری آیه هفتم رو برای ما قرائت کنن.
استاد من بخونم؟
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى ولله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم اما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا فاتقوا الله ان الله شدید العقاب.
بسیار عالی، ممنونم. ابتدای آیه رو ملاحظه بفرمایید. کلمه افاء درسته یا جور دیگری؟ ما افاء یا افاء کدومش درسته؟
خب برای من چون ا گذاشته حالت عربی گذاشته، برای همین دیگه من خودم مثلا آش کردم، گفتم ما افاء الله یا
افاء درسته
میشه. بله. ما افاء الله میشه
افاء درسته،
یعنی افاء درسته،
افاء درسته. فتحه ای که بعدش الف بدون علامت است، افاء خوانده می شود. خواهش میکنم. سعلبی در تفسیر خود در تبیین این آیه روایت میکند از ابن عباس که فدک خیبر و روستاهای یبی و ارسه یا ارسه به امر خدا برای رسولش قرار داده شد که در آن هر گونه که بخواهد حکم کند. مردم گفتند بیا و آن را تقسیم کن. خداوند سبحان این آیه را نازل فرمود که ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله ولرسوله ولذی القربى، یعنی خیشان و نزدیکان رسول خدا. این بیان سعلبی است، العمده صفحه 55 و 56. ابو جعفر ابن جریر طبری در جلد 28 صفحه 26 تفسیرش به نام جامع البیان فی تفسیر القرآن میگه ولذی القربا یعنی ولذی قرابت رسول الله، یعنی برای خیشان رسول خداست. ولذی القربا معناش اینه. سمحودی عالم دیگر از پیروان سقیفه در کتاب وفاء الوفاء از مجد وافدی روایت میکند که گوید مخیریق که یکی از دانشمندان یهودی بود، مار قبیله بنی نذیر بود، به پیغمبر ایمان آورد، مالش رو تقدیم پیغمبر کرد. چی بود مالش؟ 7 باغستان. در روز احد این مخیریق به یهودیان گفت که آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم رو یاری نمی کنید؟ نام حضرت رو گفت می دونید که او حقه، چرا یاریش نمی کنید؟ یهودی ها برگشتن بهش گفتن امروز شنبه است، ما شنبه ها کاری نمی کنیم، تعطیلیم. شمشیرشو برداشت و با رسول خدا رفت، انقدر جنگید که بدنش مجروح شد، در شرف مرگ قرار گرفت. گفت اموال من از آن پیامبر تا هر طوری که میخواهد عمل کنه. ثروتمند بود، اموالش رو به اختیار پیغمبر خدا گذاشت. پس اینا رو داره منبع سقیفه بیان میکنه. نام باغستانهاشم آمده. پیامبرم همگی رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها وقف کرد. خودشون برای مهمانانشون، برای برخی از حوائجشون برمی‌داشتن. حضرت زهرا سلام الله علیها هم آنچه در این بستانها بود و هرچه مال و اموال داشتن در زمان شهادتشون وصیت کردن به امیرالمؤمنین. خب پس طبق سه تا منبع از منابع پیروان سقیفه، سعلبی در کتاب العمده، تبری در تفسیر جامع البیان، سمهودی در کتاب وفاء الوفاء، این آیه در ارتباط با خانواده و اهل و خیشان نزدیک رسول خدا نازل شده که در سومی مستقیماً در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها توضیح داده شده. از این منبع بر اساس دو منبع اول و بر اساس وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها که این اموال به امیر المؤمنین میرسد و از امیر المؤمنین به امام مجتبی و حضرت سید الشهدا و بر اساس دو نقل اول پیروان مکتب سقیفه، ما این صحبت رو در کافی داریم، در تأویل الآیات طاهره داریم، تو منابع شیعه، تو مستدرک الوسائل داریم. بر این اساس این آیه در ارتباط با خیشان نزدیک پیغمبر یعنی حضرت زهرا و دو فرزند ایشان نازل شده است. آیه چه میگوید؟ آنچه را خداوند از اهل این آبادی ها یعنی فدک و اطراف آن به رسولش به عنوان فیع بازگرداند، از آن خدا و رسول و خیشاوندان او. ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله ولرسول فلله وللرسول ولذي القربى. مال پیغمبر است و خیشاوندان او که در دو نقل اول خیشاوندان رو بیان کردند، دو تا از بزرگان پیروان سقیفه، در بیان سوم نام از زهرا سلام الله علیها هم به طور خاص آوردن. سوال هر کدوم از بزرگواران که می دانن جواب آیا اگر این زمین‌ها به پیغمبر بازگردانده نمی‌شد، که حالا می‌خوام معنای بازگرداندن رو از اینجا یه خورده بهش توجه کنیم، اگر بازگردانده نمی‌شد اینا مال پیغمبر و مال اهل بیت پیغمبر بود یا نبود؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید، این شخص یهودی گفتیم که قبلا اینا رو باگذار کرده بوده به حضرت رسول و تو زمانی که الان میاد می جنگه حالا بعد از زخمی شدنش دوباره مثل اینکه محرف خودش رو تکرار میکنه، پس مال پیامبر بوده اینا.
خب حالا سوال من اینه، اگر این شخص یهودی نمی بخشید اینها رو به پیغمبر. آیا این مال اون یهودی بود یا مال پیغمبر؟
آها، یعنی قبل از جنگ منظورتون اگر نداده بود؟
بله.
اینو نمیدونم، ببخشید.
خواهش میکنم. نکته دقیقش اینجاست. سلام علیکم. بفرمایید.
ببخشید، طبق فرمایشات شما و آیایی که در الان در مورد صحبت شد، خداوند این زمین ها رو برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده بودن و ایشون هم بعد از و برای خودشون و ذی‌القربا و خویشاوندان نزدیکشون. پس اگر که این یهودی هم نمی بخشید، این ملک متعلق به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. حالا در مثلا در نزد اون آقای یهودی بوده که ایشون اومده توی جنگ بخشیده به حضرت رسول.
چجوری مال پیغمبر بوده؟ اگه نبخشه چجوری مال پیغمبره؟
خب الان تو همین آیه ما خوندیم که خداوند میفرمایند که اینها متعلق به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و خویشاوندانشون.
خب این آیه بعد از چنین بخششی رخ داده، یعنی او بخشیده است این رو به پیغمبر که پیغمبر هر کاری که میخوان انجام بده. آیه هم در واقع دستور داده، یعنی به یه عبارتی وقتی در اون جنگ این منطقه بدون جنگی به دست مسلمان ها افتاد، آیه نازل شد که خدا در این اموال برای پیغمبر و خیشانش بخشی را قرار داده است. حالا
استاد من بله. همون خمس میشه؟
نه
بخواهم به مثل خمس. پس ببخشی نمیدونم جوابش رو.
متشکرم از مشارکتتون، ولی میخوام همین بحث رو روشن کنیم با هم. بله
ببخشید استاد، بله. من یه جایی خوندم یا شنیدم، ولی الان منبعش یادم نیست که دقیق براتون بگم، ولی خداوند خودشون فرمودن که تمام آسمان و زمین و هر چیزی هست به خاطر پنجتن آل عبا فرده، یعنی همه اینها به اینها تعلق داده شده قبل از اینکه حالا بیان کسی بهشون ببخشه. یعنی خداوند به خاطر پنجتن آل عبا اینها رو فریده. حالا میگم
اونی که شما میگید حدیث کساست، اونی که شما میفرمایید حدیث کساست که خدا متعال میفرماید
همه چی داده شده به این.
ببینید تعبیر حدیث کسا بحث مالیت نیست، با بحث علت خلقته.
نه چون میدونم یه جای آقای سخنرانی کرده بودن، یعنی حتی آفرینش این دنیا حتی به خاطر خانم فاطمه زهراست.
خب به خاطر با مالیت فرق میکنه. ببینید شما ممکنه به خاطر پسرتون این آب نبات رو بدید به دخترتون، حالا پسرتون مالک اون آب نباته؟ نه، به خاطر او شما دادید اینو به یکی دیگه. من نمیخوام بگم صحبتتون غلطه ها، ولی در واقع باید با این دقت بیانتون رو بگید. شما میگید آقا به خاطر او، میگه خب باشه، به خاطر یکی زمین در اختیار دیگری، ملک در اختیار دیگری. این به معنای نیست، به خاطر بودن به معنای مالکیت نیست.
ولی خود من یه جایی شنیده، ولی الان نمیتونم جواب دقیق بهتون بدم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بزرگوار دیگری میخواستن بفرمایم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
با توجه به سوالی که شما فرمودین، شما فرمودید اگر که این یهودی خودش نمیبخشید مال رو به پیامبر، آیا همه مال برای پیامبر بود که پیامبر مثلا بخواد به خویشاوندانش ببخشه؟ خب اگر که یهودی خودش نمیبخشید به پیامبر، جزء غنیمت جنگی حساب میشد و بین مسلمانان تقسیم میشد دیگه، چون داخل جنگ بودن.
حالا چون دو تا نقل آمده دیگه، در یک نقلی آمده است که این بعد از در واقع اون فتوحات در اختیار مسلمان ها قرار گرفت، در این نقل هم آمده است که این یهودی به پیغمبر بخشید. ما فعلا بر اساس همین نقل داریم عمل میکنیم. اصلا ممکنه که این دو تا اتفاق باشه در تاریخ، یعنی بخشی را خود به خود گرفته باشند، یه بخشی هدیه شده باشند. خب الان سوال ما یه تفاوتی با اون چیزی که شما فرمودید داشت. ما سوالمون این بود که اگر یهودی این زمین را به پیغمبر نمی بخشید، آیا این زمین مال پیغمبر بود یا نه؟ الان بحث این که به غنیمت می آمد یا نمی آمد و دستور خدای متعال بر این تعلق می گرفت که چنین بکنند یا نکنند، بحث ما اون نیست. ما میگیم پیغمبر الان در مدینه تشریف دارن، این زمینی که اونجا در اختیار یهودیه مال پیغمبره یا مال پیغمبر نیست؟
خیر، مال پیغمبر نیست.
خیلی. حالا الان با توجه به این نکته من برای شما یکی دو تا دونه روایت رو عرض بکنم. کیا معتقدن که این مال پیغمبر بوده؟ شماره یک ارسال بفرمایند. کیا معتقدن که مال پیغمبر نبوده؟ شماره دو ارسال کنه. اونایی که یک ارسال میکنن یعنی میگن این مال پیغمبر بوده. چجوری مال پیغمبر بوده؟ حالا خودشون هم جواب بدن دیگه. وقتی میگن مال پیغمبر بوده بگن چجوری مال پیغمبر بوده. الان زمینی که شما توش نشستید این مال صاحب الزمان است؟ مال پیغمبر است؟ اگه هست چگونه؟ اگر نیست چگونه؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
مال پیغمبر هست. خب پیغمبر حجت زمان بوده و صاحب همه چیز هست. بعدم مخصوصا من یه جایی شنیدم که اموال کفار متعلق هست. نه اونو مربوط به این مسئله نمیشه. به این دلیل که پیغمبر حجت زمان بوده مال پیامبر محسوب میشه.
خب یعنی مثلا در زمان حضرت نوح زمین های کشاورزی مثلا مردم مال حضرت نوح بوده، معناش اینه؟
بله
بله. خب بین علمای حاضر اختلاف نظر است که از بزرگوارانی که ارسال عدد کردن منظورمه، عالمان مخاطب ما. حالا من یه چند تا روایت برای شما بگم. روایت اول در کتاب شریف اصول کافی، کتاب الحجه، باب ان الارض کلها للامام، حدیث اول. عن ابی جعفر علیه السلام قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام. حضرت باقر سلام الله علیه فرمودند در کتاب امیر المؤمنین چنین یافتم: ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. بعد حضرت باقر چنین فرمودن: انا و اهل بیتی، یعنی امیر المؤمنین در کتابشون چنین نوشتن: انا و اهل بیتی الذین اورثنا الله الارض، کسانی هستیم که خدا زمین را به ارث به آنها واگذار نموده. و نحن المتقون، اون بل عاقبت للمتقین ما هستیم، اون با تقوایان ما هستیم، اون پرهیزگاران ما هستیم. ول ارزو کلها لنا. میخواید این تیکه رو حتما عربیش رو همتون بنویسیم: ول ارزو کلها لنا. یعنی چی؟ ول ارض کلها لنا خیلی صریحه.
زمین کلن مال ماست.
ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین به قلم امیرالمؤمنین توضیح داده شده. حضرت فرمودند ول ارض کلها لنا. خب یه روایت روایت بعدی خیلی روایت جالبیه در همین باب که عرض کردم، حدیث سوم. یه خودمون تاها مفصله، من حالا هم شمرده میگم هم بعدن خودتون میتونید مراجعه کنید. یه فردی بوده به نام مسمع، یه مالی رو در مدینه میاره خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت نمیپذیرن مالش رو، برمیگردن. راوی حدیث میگه من از مسمع پرسیدم که چرا حضرت مالی رو که براشون بردی قبول نکردن و برگردوندن. مسمع گفت من وقتی خدمت امام صادق علیه السلام رفتم عرض کردم آقا این پولهایی که خدمت شما آوردم مربوط به امور غواصی بحرینه که به من واگذار شده. در غواصی خودم 400,000 درهم پیدا کردم، به دست آوردم. خمس اون 80,000 درهمه که من آوردم خدمت شما. آدم حسابی هم بوده که خمسشو با اینکه 80,000 درهم بوده آورده خدمت امام صادق علیه السلام. ما بعضی موقعا 4 میلیون خمسمون میشه زور میاد بدیم. حالا ما ایشالله نه، ما عموم افراد. برمیگرده به حضرت میگه آقا نخواستم این حق شما که خداوند تبارک و تعالی در اموال ما قرار داده تصرف کنم. چقدر با معرفت بوده. بعضیا هستن، بله بالاخره اهل مسجدم هستن، اهل زیارتم هستن، ولی با مال امام زمان میوه میخرن، با مال امام زمان خونه میخرن، با مال امام زمان تجارت میکنن، بدون اذن امام زمان در مال امام زمان تصرف میکنن، روشم به جای آب شربت میل میکنن. حضرت فرمودند و ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس. آیا حق ما از زمین و محصولاتش فقط در حد 1/5؟ یا ابا سیار ان الارض کلها لنا، همه زمین از آن ماست. فما اخرج الله منها من شیء فهو لنا، هر چی هم از اون به دست میاد و خدا از زمین بیرون می آورد برای ماست. این مسمع یه شیعه خوبی بوده، برمیگرده میگه آقا پس من همه مال رو خدمت شما بیاورم؟ یعنی اینجور که شما فرمودید یعنی همش مال شماست. حضرت میفهمند قد طیبناه لک و احللنا کمن فضم الیک مالک. حضرت میگن ما این مال رو، نه که بخوان عمومی ببخشن، به حکمتی میگن ما این مال رو برای تو پاک کردیم، حلال قرار دادیم، اینو برگردون به بقیه اموالی که داریم. بعدش حضرت یه توضیحی میده، این توضیح در واقع پاسخ سوالی است که من عرض کردم. کل ما فی عید شیعتنا من الارض، هر چه از زمین در اختیار شیعیان ماست، فهم فیه محللون حتی یقوم مهدینا سلام الله علیه. اسم خاص حضرت. هرچه از زمین از این اموال دنیا در اختیار شیعیان ماست براشون حلاله تا روزی که امام عصر علیه السلام تشریف بیاره، نه که خمسش حلاله، نه که اگر زکاتی باید بدن حلاله، نه اگه مال مردم تو مالشونه حلالشون، نه، آنچه که این اصول شرعی رو طی کرده و در اختیارشونه تا زمان قیام مهدی ما سلام الله علیه براشون حلاله در اختیارش. و اما من کان فی ایدی غیرهم، ولی دارایی های غیر شیعه، حضرت تعبیر شیعه به کار برده، اونی که در دست غیر شیعیان است، فان کسبهم فی الارض حرام علیهم، بهره برداریشون، استفاده‌ای که از اون زمین ها میبرند حرامه، حتی یقوم مهدینا فیأخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم ثغره. برای شیعیان یه توضیحی تو روایت داره که من الان نخوندم برای شما، که وقتی امام زمان بیان تکلیف اینایی که دست شیعیانه چه میشود، اون توضیحش الان نگفتم. حزم که اینی که در دست غیر شیعیانه، اینا بهره برداریشون از زمین حرامه تا زمانی که مهدی ما قیام کند، بعد زمین رو ازشون میگیرد اگر از شیعیان و مؤمنین نشوند و اونها رو با خاری از این زمین ها بیرون میکنه. خب یه روایت دیگه هم بگم، این روایت یه قدم دیگه میره جلو، یه مرتبه ویژه تر و والاتری را بیان میکنه. همان کتاب شریف اصول کافی، همان کتاب الحجه، باب ان الارض کلها للامام، حدیث دو، معصوم علیه السلام فرمودن الدنیا و ما فیها لله تبارک و تعالی، دنیا و هرچه در آن است، متعلق به خدا، و لرسوله و لنا، و متعلق به رسولش و ماست، ما اهل بیت. فمن غلب على شيء منها، هر که چیزی از مال دنیا به دست بیاره، فلیتق الله ولیؤد حق الله تبارک و تعالی ولیبر اخوانه، اگر کسی مالی از این دنیا به دست بیاره تقوای خدا داشته باشه، حق خدای متعال هم ادا کنه، به برادرانش هم نیکی کنه، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَنَحْنُ بُرَآمِنْ، ما در این صورت از این شیعیان و پیروانمون دلنگرانی نداریم، ولی اگر این گونه نباشه، یعنی تقوا نداشته باشه، حق خدای متعال رعایت نکنه و به برادرانش هم نیکی نکنه، خدا و رسولش و ما از او بیزاری. یعنی امام علیه السلام شرط رضایت خودشون در استفاده از نعمتهای دنیا رو سه تا چیز شمردن. چی؟ تقوا، رعایت حقوق خدا، و رعایت حق مؤمنان، برادران ایمانی، خواهران ایمانی. برگردیم به سوالمون. سوال پرسیدیم، گفتیم آقا یه ملکیست در اختیار یک یهودیست، یه ملکیست در اختیار یک مسلمان است، یه ملکیست در اختیار یک ارمنیست. این ملکی که در اختیار اوست، این مال اوست یا مال حجت خداست یا مال پیغمبر است؟ این روایاتی که ما تا اینجا خوندیم، اون مثالی که از حضرت نوح زدم علی نبینا و علیه و علیه السلام، برای این بود. اینجا نفرمودند، ظاهر روایت اینجور میفهمیم که اینجا نفرمودند که ولی رسوله، برای پیامبران الهیه، فرمودن ولی رسولهی ولنا، مال پیغمبر است و ما اهل بیت. اما اونجا چون الان بحث مورد گفتگوی ما نیست و نتیجهش هم هرچه باشد فعلا به این بحث ما ارتباطی نداره، ما الان وارد اون نمیشیم، ولی اینو در حد تذکر و توجه. بحث انبیاء الهی نیست، بحث پیغمبر است و اهل بیت، اینو تو پرانتز داشته باشیم. آنچه که در اختیار آدم هاست، اگه بخوایم این سوال جواب بدیم، باید اول بپرسیم در اختیار کسانی است که شیعه اهل بیت هستن یا نیستن، مؤمن به ولایت امیرالمؤمنین هستن یا نیستن، معتقد به صاحب الزمان هستن یا نیستن. اگر هستند، به سه شرط اهل بیت رضایت دارند که اونها در این اموال تصرف کنند و وظایفشون رو انجام بدن تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام. اگر این شروط را رعایت نکنند، اهل بیت میفهمند ما از اونها بیزاریم. اگر کسانی باشند که ایمان به خاتم الانبیا و اهل بیت نداشته باشند، اصلا اینا دارن در مال حرام تصرف میکنن، مال اونا نیست، مال حجت خداست، حجت خدا راضی نیستن به تصرف اونا. سه شرطش هم اینه، کسی که میخواهد در مالی، در زمینی، در ملکی، در آنچه از زمین به دست میآورد تصرف کنه، اول باید تقوا داشته باشه. میشه آدم با تقوا باشه، یعنی ملاحظه کند حد و رضای خدای متعال، ولی مؤمن به ولایت خاتم الانبیا نباشه؟ نه، این معنی نداره. اعظم مراتب تقوا ایمان قلبی و عملی به حجت برتر خدای متعال، خاتم الانبیا و اهل بیت گرامیشونه. اصلا نمیشه تقوا بدون پذیرش ولایت الله و ولایت پیغمبر و ولایت اهل بیت علیهم السلام باشه. نمیشه یه نفر با تقوا باشه ولی امام زمان رو قبول نداشته باشه. بله، تو مراتب تقوا ممکنه بگیم یه نفر متدین هست ولی توجهی به صاحب نعمت نداره، این کم تقوایی اوست، ولی اگه اعتقاد نداشته باشه اصلا تقوا نداره. شرط دوم حضرت چی بود؟ فرمودن حدود الهی رو باید رعایت کنه، حق خدا رو باید رعایت کنه. حق خدا یعنی چی؟ یعنی حریمی که خدا قرار داده است، باید و نبایدی که خدا فرموده است، چه در امور مالی چه در امور غیر مالی باید رعایت کنه. نمی شود کسی دزدی بکنه و اهل بیت هم از عمل او راضی باشن، نه، اهل بیت ازش ابراز براءت میکنه. پس اعمالش هم باید بر اساس رضای خدا باشه. البته استغفارم گذاشتن که اگر کسی یه جایی دستش خط خورد یا در گذشته این توجهات رو نداشت، تصمیم گرفت که بنده خوبی برای خدا بشه، استغفار کنه، اموال دیگران رو بهشون برگردونه، حقوقی که به گردنش هست برگردونه، خمسی به گردنش هست برگردونه، پرداخت بکنه، رضایت بگیره، به هر حال امور زندگیشو اصلاح. سومین شرطش هم اینه که حواسش به برادر و خواهرای ایمانیش باشه. ولی یبر اخوانه، این مالی که به تو دادن برای این نیست که فقط خودت بخوری، فقط به بچه‌ات بدهی، فقط به همسرت بدهی، نه، در این مالی که تو داری مؤمنین، دوستداران امیرالمؤمنین، گرفتارانشون، حاجتدارانشون، اینا شریکن. هر کس به هر میزانی که میتواند، فرض میکنیم یک باغچه‌ای پدر کسی به او هدیه داده یا بهش به ارث رسیده، حالا هدیه که میدونید خمس داره و داستانهای خاص خودش، حد اقل اقلش اینه که دیگران باید از این ملک بهره‌مند بشن، از میوه های این باغ، از برکات این باغ. بالاخره یه دو روز دو نفر بیان اینجا یه لبخندی به لبانشون بیاد بدون اینکه معصیتی چیزی باشه. آدم باید از آنچه که دارد برای دیگران صرف بکنه، خیر برسونه. این خیرها فقط در مال نیست، ولی اینجا ظاهرا مربوط به همین توجهات مالی است. و الله خیر رسانی زبانی کلامی اینا که جای خودش داره، ارزش خیر رسانی های هدایتگرانه هم که جای خودش محفوظ. پس من حالا این بحث این که اهل بیت مالک همه دنیا هستند رو در اینجا نگه می‌دارم، ولی به شما یک کدی میدم. این کد ان شاء الله طلبتون نه تنها دنیا، بلکه بر اساس روایات مستدل شیعی آخرت هم مال امامه. دیگه اون روایتاشو بخوام براتون بخونم، در اینجا یه خود بحثمون به حاشیه میرود، بیش از مقداری که در حاشیه رفتیم. ولی دنیا را خدا به لطفش داده است به سید الشهدا، آخرت را هم داده به سید الشهدا. دنیا رو داده به امیر المؤمنین، آخرت هم داده به امیر المؤمنین. کجا میخواین بری؟ در خانه چه کسی میخواین بری؟ از چه کسی میخواهید کمک بگیرید؟ به چه کسی میخواهید استغاثه کنید؟ المستغاث و بک یا صاحب الزمان. اینه که هر کس برای خیش پناهی گزیده هست. ما در پناه مهدی آل محمدیم صلی الله علیه و آله و سلم. دنیا مال امام زمانه، آخرت مال امام زمانه. هر چه میخواهیم بشود باید به سرانگشتان با برکت اون عزیز رقم بخورد. از چه کسی درخواست میکنی؟ به چه کسی پناه میبری؟ باید دل از همه برید و تنها به یک ریسمان چنگ زد و اون هم حبل ولایت الله هست، حبل ولایت خاتم الانبیاست، حبل ولایت امیر المؤمنین بی بی زهرا تا آخرین فرزند معصومشون امام زمان سلام الله علیه. وقتی مشرف میشید حرم امام رضا، عرضه بدارید آقا من آمدم از شما درخواستی کنم، اما با این باور که دنیا به لطف خدا و به اعطای خدا در اختیار شماست، آخرت هم در اختیار شماست. یه موقع یه نفر یه مغازه دو در دو داره، من میخوام برم ازش چیزی بخوام، نگاه میکنم آخه بنده خدا خودش چیزی نداره، ازش چی بگیرم؟ یه نفری یه ماشین داره، دنیا داره، همه قسطا و ایناش هم داده دیگه، الان مال خودش شده، به اسم خودش شده. خب این ماشینشو بخواد به کسی بدهد، داریم در باب مثال میگیم، این ممکنه خیلی با استراب این کارو بکنه. اما یه نفری که دیگه اینجا تشبیهی به کار نمیبرم درباره مقام اهل بیت، یه نفری که همه دنیا و همه آخرت مال اوست و چنین مقام و قدرتی داره، حالا یه بنده روسیاه گرفتاری از حضرت چیزی درخواست میکنه، طلبم نداره، حضرت را هم میداند حکیمانه عمل میکنند، عالمانه عمل میکنند، اگر جایی هم چیزی به من داده نشد از روی حکمته. مگه شما وقتی ماشینتون رو در اختیار بچه 12 سالتون نمیذارید از روی ظلم به اوست، اونم هر چقدر گریه کنه، هر چقدر هم خواهش کنه، شما از روی لطف به او این کار رو نمیکنید، حکمتی را در نظر دارید که به او چنین اجازه ای نمیده. ما هم در مقابل اهل بیت مثل بچه نمیدونیم خیر و صلاحمون چیه، گاهی یه چیزی خیرمون نیست، گاهی یه چیزی صلاحمون نیست، گاهی یه چیزایی به اون ندن بهتره، به نفعمونه. اما از کسی درخواست نکرده این که خودش مثل ما نیازمنده به این چیز و اون چیز، این شی و اون شی باشه. ما به در خانه کسی رفته این که به اذن خدا و قدرت خدا مالک دنیا و آخر. خیلی فرق میکنه وقتی در این حال بایستیم و بگیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، با چه باوری با امام زمانت سخن میگویی، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله، با چه باوری حضرت زهرا سلام الله علیها رو صدا میزنی، یا زهرا میگویی، یا امیرالمؤمنین میگویی، باورت چیه؟ به مراتبی که در باورت ایجاد شده میگوین مراتبی که در معرفتت داری. به خاطر همین در روایات متعدد داریم که بهره شما از اون زیارت به میزان معرفتتونه. به همین جهت است که 106 جلسه کوشیده ایم نکاتی راجع به وجود مقدس امام حسین، آباء طاهرینشون، ابناء معصومینشون بیان بکنیم. ما میخواییم خودمون رو در معرض معرفت اون بزرگواران و افزایش معرفت اون بزرگواران به لطف خدا قرار بدهیم. بعد وقت اتفاقاتی که برای ما میفتد خیلی فرق ها میکنه. هرچه این معرفت بالاتر باشه مطالب بیشتر، چیزای بیشتری دستمون رو میگه. گاهی من مثلا میگم مطلب بیشتر، نکته ویژه تر، فکر میکنم مثلا ممکنه بعضی به ذهنشون برسه که خب مثلا یه جمله اضافه تری میگن. نه نه، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذ القربى. آیه مربوط است به خیشان پیغمبر حضرت زهرا، وجود مقدس امیر المؤمنین امام مجتبی و حضرت سید الشهدا علیهم السلام و اهل بیتشون. که در واقع در هر زمانی این لزل قربا مستاقی دارد و در زمان ما این ولز القربا وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه است. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بنیابت از پدران و مادران از دست رفته، همه دوستان اهل بیت علیهم السلام در طول تاریخ، خصوصا معلمان قرآن و معارف اهل بیت که حقی به گردن ما دارند، اونهایی که در نشر معارف اهل بیت قدمی برداشتند و دستشون از این دنیا کوتاه شده، عرض سلام میکنیم به وجود مقدس امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. خب، آیات دیگری که مد نظر بود باقی ماند، ببینیم که انشالله جلسات بعد روزیمون چه خواهد بود. هدیه به همه درگذشتگان و حقداران و ذوی الحقوق و عزیزانی که از دست ما رفتند، از اطرافیان، همسران، فرزندان، برادران و خواهران، انشالله همشون بهرمند بشوند از الطاف بی بی ام البنین سلام الله علیها. هدیه میکنیم بهشون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.